همچنین برای آنهای دسترس است که در رشد جامعه، اقتصادیات و مدافعه و امنیت روسیه سهم گذاشتند. این فرمان یک قطار امتیازهای نظررس را برای خارجیانی که برای منفعت اعتراف شده اند و اعضای خانواده آنها پیش بینی می کند. مثلا آنها می توانند بدون کوات تصدیق شده حکومت اجازت نامه موقتی استقامت یا همان RVP گیرند. غیر از این از آنها حجت تصدیق کننده دانش زبانی روسی، تاریخ روسیه و قانونگذاری دیگر طلب کرده نمی شود. غیر از این، طبق ترتیبات جدید، کارفرمایان در روسیه می توانند چنین شهروندان خارجی و اعضای عائله آنها را بدون گرفتن اجازتنامه مخصوص برای جلب قوه کاری خارجی خیرا کنند. خود شهروندان خارجی نیز از طلبات گرفتن اجازتنامه های علاهیده کاری، مثلا پتنت یا اجازتنامه کاری آزادند. اما یک شرط حتمی مقرر شده است. اگر شهروند خارجی در حالی که علکی در روسیه هست، یعنی دارای اجازتنامه استقامت یا اجازتنامه موقتی استقامت، شرطنامه مهنتی بندد، آنها باید در دوام 3 روز کاری به اداره محلی وزارت کارهای داخلی خبر دهند. فرمان نو کانال علاهیده را برای جلب متخصصان بلند اختصاص، ورزشگران، شخصیت‌های فرهنگی و دیگر شهروندان خارجی درخواست شده را به کشور ایجاد می‌کند و مانع‌های مأموری را برای کوشیدن و همگیرایی آنها و طور نظررس کاهش می‌دهد. همه حجت‌های مربوط به تطبیق فرمان از جانب اداره‌های حدودی وزارت کارهای داخلی روسیه کرده می شوند. عزیزان همراه، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. حکومت‌های منطقوی روسیه نرخ پتنت را برای سال 2026 گران کرده اند. ارزش اجازتنامه های کاری پتنت برای شهروندان خارجی در منطقه های روسیه تغییر یافته است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، در هر یک منطقه فدراسیون روسیه اجازتنامه کاری به مهاجران با نرخ معین داده می شود که از 3 عامل وابستگی دارد. معیار اساسی که طبق ماده 227 یک کدکس انداز مقرر شده است، 1200 روبل و به تغییر باقی میماند. کوفیسیانت دفلیاتور که هر سال از جانب حکومت معین کرده می شود. در سال 2026 کوفیسیانت دفلیاتور تا 2.84 افزایش یافت. شنوندگان گرامی، تا کنون ارزش پتنت در یک قطار منطقه های روسیه معین شده است که در ادامه ولایت به ولایت ارزش پتنت را بیان خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره +98 935 875 6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. یاران همراه، همان طوری که گفتیم ارزش پتنت در منطقه های روسیه در سال 2026 تغییر خواهد کرد. ارزش پتنت برای کارگران مهاجر در سال 2026 مسکو 10,000 روبل، ارزش پتنت در سال 2026 ولایت تور 20169 روبل، ولایت اولیانوسک 7161 روبل، کراسنودار 27000 روبل، زابایکال 13385 روبل، ولایت سویدلوسک 9500 روبل، ولایت سمارا 11157 روبل، سنک پیتربورگ و ولایت لنینگراد 8000 روبل. ارزش پتن برای مهاجران مهنتی در سال 2026 در ولایت تیومن 11471 روبل، کامچاتکا 13800 روبل، ولایت ایرکوتسک 12000 روبل. ارزش پتن برای مهاجران مهنتی در سال 2026 در ولایت نوسیبیسک باشد 10860 روبل. نرخ پتنت در پریموسک کرای 12600 روبل. ارزش پتنت برای مهاجران مهنتی در سال 2026 در ولایت تولا باشد 25000 روبل. در ولایت پسکاو 9950 روبل. و ارزش پتنت برای مهاجران کاری در سال 2026 در جمهوری تاتارستان 7937 روبل اعلام شده است. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. یاران همراه، ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواستهای شما عزیزان هستیم. همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ای دو رمزی وطن مادر تو رو یاد کنم، بر عمری گذشتای خود فریاد کنم. عمرم بی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو رو شاد کنم. عمرم بی گذشت مادر در بی وطنی، ویم با وطن دلی تو رو شد کنم. مادر گریه مکن من آیم. مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. مادر گریه مکن من آیم. مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. در راه‌های مسکو غریب افتادم، کو دوستی عزیز کی بیا سراغم، کو پدر و کو مادر کو خیش قریب، بیگانه چی داند کی چی ها دار غریب، کو پدر و کو مادر کو خیش قریب، بگانه چی داند که چی حال داره غریب. مادر گریه مکن من میایم. مادر گریه مکن غصه مخور من میایم. مادر گریه مکن من میایم. مادر گریه مکن غصه مخور من میایم.
وطن وطن گلهای تو را بوی کنم، از آبهای صافی تو دم نوش کنم، از آبهای صافی تو دم نوش کردم، غمهای گذشته را فراموش کنم، از آبهای صافی تو دم نوش کردم، غمهای غریبی را فراموش کنم. مادر گریه مکن، گریه مکن، من می آیم. مادر گریه مکن، غصه مخور، من می آیم. مادر گریه مکن، گریه مکن، من می آیم. مادر گریه مکن، غصه مخور، من می آیم.
همراهان گرامی، صدای ما رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه شنونده برنامه تکراری نمایش باشد.
کمان فاتح به یاد شهید حسن تهرانی مقدم، نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی. با بازی هنرمندان امیر زنده دلان، شهریار همزیان، علی میلانی، محمد پور حسن. کارگردان نازنین مهیمنی. گوینده سیما خوشچشم. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت چهارم.
قربونه برگایی تو ازتون بشم، چقدر خوب روشت کردیم.
خوش به حال این گلدونا.
چرا حسن جان؟
هر روز بهشون میرسی، با دستمال برگاشون رو تمیز میکنی، قربون صدقشون میری، انقدر دوستشون داری.
والا بهتره بگیم گلدونا باید به شما قبطه بخورن که دل باغبونشون بسته به دل شماست.
آه خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنم، داشتن تو برای من عین یه محبت الهیه.
من که به خیلی چیزا و خیلی کسا باید قبطه بخورم.
نه، به چی؟
به موشک و پادگان مدرس، به این آقا آرمان و آقا سپه.
نگو خالو، من کم میذارم برای
بفرمایی. اینم لابد دوباره آقا سپهر که از آمریکا براتون مقاله فرستاده.
علم غیب داری خالو؟
با درست گفتم؟
خودت میدونی چرا من اینقدر این بچه ها اهمیت میدم.
بله میدونم، سرمایه مملکتن.
به نظر من اون تنها کسیه که با چشمنداز من با آینده میتونه منطبق باشه. یه جورایی طرحی که من دارم برای ساخت موشک فقط کنار اون عمله میشه.
حسن جان، من از وقتی یادم میاد تو نیازی به هیچ کس نداشتی. سلیمان لیبیایی رو یادم نرفته، وقتی شروع کرد به اذیت کردن تو خودت جای اونو گرفتی.
فقط سلیمان نبود که اذیت میکرد، قذافی هم برای هر چند تا موشکی که بیداد هزار تا عذر و بهانه داشت و تای دلش امیدوار بود ما عربستان رو بذاریم.
اینا رو برای آقا آرمانم گفتی؟
اتفاقا میخواستم براش صدا زد کنم، دیدم بوی قرب سبزی شما داره میاد اینی که منظرم شده.
نه دیگه، نهار روز جمع دیگه مال خانوادتی. به یاد قرب سبزی حاج خانوم برات درست کردم، میدونم خیلی دوست داری.
روح شاد مهدی، عاشق قرب سبزی های مادرم.
آقای باکری؟
آره آقای باکری، میگفت منو جمعه ها ببر خونه حاج خانوم شفیع باباشه.
بله یادمه. خب من میرم آشپزخونه به خورش برسم، تو هم برای آقا آرمان بگو که چطوری جای سلیمانو گرفتی.
این پسرم دلش خوشه، آخه زندگی من به چه درد میخوره خانم.
حسن جان، تو کاری خیلی بزرگی کردی، کاری که هیچ کس جرأتشو نداشت.
آخرین موشکی که از قذافی دستمون بود داشت آماده پرتاب میشد. سلیمانم میگفت یه جای کار میلنگه، انداخته بود گردن بچه های ما. آخ چقدر صبح پر استرسی بود. خلاصه موشک کار نکرد، تو اون سرمایه کلافه کننده همه عصبی بودن. فکر کن من چی کار کرده باشم خوبه.
من که شما رو میشناسم، حتما فوتبال بازی کردی.
دقیقا به بچه های پادگاه گفتم دو تا تیم بشیم بازی کنیم، چند دست گل کوچیک زدیم، هم گرم شدیم هم بچه ها انرژیشون رو تقویه کردن.
شما بگو ضبط کن، منم بی سر و صدا گوش میکنم.
باشه. خب یک دو سه ضبط میشه. ادامه خاطرات 84. تو لیبی روبروی چادر قذافی نشسته بودیم. آخه اون عادت داشت وسط بیابون چادر بزنه، البته با امکانات کامل. با هزار منت قبول کرد بهمون موشک بده، اما حداقل یکیشو تو عربستان بندازیم. حاج محسن رفیق دوست کنار من نشسته بودن و از خنده رود بروشون کرده بودم، بس که اون چادر و قذافی و آدمهای دور برش خنده دار بود و اصلا موقعیت ما اونجا خنده دارتر. داشتیم چای میخوردیم.
میخوام یه چیزی بگم. میترسم قبول نکنی.
چی میخوای بگی بگو؟
خواستم بگم یکی از این موشک‌ها رو بدین به این مجموعه مهندسین وزارتخونه خودتون.
خب یعنی کیا؟
به همین آقای قیامتیون و بچه‌هاشون. خودشون هم علاقه نشون دادن.
خودم هم بهش فکر کرده بودم، اما میدونی مثلا موشک تو بازار چند هستن؟
شما که بهتر از من میدونی، اگه بتونن با مهندسی معکوس از روش بسازن دیگه ما مجبور نمیشیم به این اون رو بندازیم، اگه کلی هزینه کنیم.
حسن میبینی که تو چه شرایطی هستیم؟ فقط یکی از موشک های قبلی مونده، انبارم معلوم نیست چند تا برامون کنار بذاره.
بله خب. میدونم حاجی، ولی هر چی زودتر شروع کنیم غنیمته. شاید یه کسی به اون موشک نده. شما هر بار برای 8 موشک بلند میشی میای اینجا لیبی. قذافی هم که اخلاقش معلوم نیست، یه دیگه قاطی کرد.
چی بگم بالا؟
نظرتون چیه؟ ببین تیمی که با من تو سوریه آموزش دیدن نیروها رو آموزش میدن حاجی.
این راحتی نمیتونم تصمیم. ببینم اگه یه موشک بدم به صنعت تو به من چی میدی؟
حاجی ما رو دست انداختی؟
نه کاملا دارم جدی میگم پسر.
خب حالا که اینجوریه وقت منم قول میدم اگه شهید شدم اون دنیا شفاعت تو بکنم. این دست من به نشونه قسم راست. یا علی
قبول تو قبوله.
سلام آرمان، چطوری؟ آخه سفره هفت‌سینشون رو نگاه کن، عیدت مبارک باشه. چه خوشگل تزیین شده، عید شما مبارک. ببینم اونا تخم مرغ رنگی هن، چه خوشگل شدن.
آره امسال روش نقاشی کشیده.
دستشون در نکنه. آخه یادش بخیر هر سال عید میومدم خونتون هاش خانوم بهم یه دونه از اینا هدیه میده.
از خودت بگو خوبی؟
خوبم. آره فقط دوری از شما اذیتم میکنه. دانشگاه که عالیه، خوابگاه بهم دادن. این یه سال انگار 10 سال رفتم آرمان.
آره بابا دلمون تنگ شد برات.
آخه ببینم کتابت به کجا رسید؟
تقریبا 70% نوشتم. حسن آقا گاهی فایلای صوتی پشت سر هم می‌ریزه. گاهی هم من میرم پیشش می‌نویسم.
حالش چطوره؟
الحمدلله. شنیدم جزواتو براش می‌فرستی.
آره، یه طراحی مختصات داشتم ازش کمک گرفتم. دمش گرم.
لیوان قهوه‌شو ببین. اسمتو نوشته. چی اس پی.
آره، اینجا بهم میگن سپی.
لیوان والا یک مالکیه. ناری
ای زایه نکن بابا، الان میاد اسمش ناری هست. سال بانده یه همه
منو میبینم اگه؟
نه ولی الان میرسه.
کجاییه؟
لبنانیه دیگه، دل دیگه.
اینشالله هستی سلاحته.
اینشالله چیه؟ هی الحمدلله اینشالله. معلومه خیلی با حسن آقا رفیق شدی.
اگه منو رفیق خودش بدونه که افتخاره
برام. اوه حسابی بچه مذهبی شدی رفت.
اون دختری که دوستی داره ناریه؟
آره داره میاد. ببین چون فارسیش خوبه بذار بعدا حرف بزنیم.
سلام علیکم
و رحمت الله.
من هم خوشحال شدم از دیدن تو.
آرمان جان ما باید بریم سر کلاس فعلا. پس
در امان خدا.
بای.
خداحافظ. بای.
سپر
جانم
میشه بریم تو چمن ها؟ من امرو کلاس ها نمیخوام باشم.
نریا خوبی؟
آه خوبم. میشه بریم؟
باشه بریم. ببینمت. چرا ناراحتی؟ چیزی شده؟
نه باید حرف بزنیم.
حرف بزنیم؟ چیه؟
سپر
جانم
من تو رو دوست دارم زیاد. اما درس من تمام، زودتر برگشتم باید لبنان.
چی؟ خب برگردی؟ دختر تو عقلتو از دست دادی؟ تو میخوای از ماساچوست امریکا بری بیروت؟
ببین سپه، من به کدام قول دادم برگردم؟
ناریا
تو هیچ وقت نمیدونی تو بچگی چه روزایی به من گذشت. من همون روزا به کدام قول دادم برم امریکا و هستهی بخونم و برگردم.
چه اتفاقی برات افتاده؟ ببین من هر بار که پرسیدم تو تفره رفتی.
تو چیزی از جنگ 33 روزه لبنان شنیدی؟
یه چیزایی فکر کنم به اون چی بود؟ اماد مغنیه ربط داشته؟
سید اماد مغنیه.
آه.
پدرم ایران سید بوده که معاونینش شهید شد.
سر بیبی
مادرم پرستار بود. 33 روز خون بود، زخم و مرگ. من 5 ساله بودم سپر. میدونی چند تا جنازه های دوستامو دیدم؟ اصلا میفهمی؟
I'm so sorry.
Thank you.
ببینم تو میخوای وقتی برگشتی بری تو کار تجهیزات؟
نعم. بله من به کدام گل دادم. اصلا باید همی اومدم سپر. پدرم وقتی شهید شد سرش رو پای من بود، پای ناریا کوچک.
ناریا تو نباید این اتفاق رو تجربه میکردی. یعنی هیچ بچه‌ای نباید تجربه کنه.
تو هم برای همین اومدی؟
من؟ خب نه.
آره شما ایرانی ها دلسوز هست.
روز اول که دیدمت وقتی فهمیدی من ایرانی هم چشمات برق زد.
تو جنگ لبنان پدرم همیشه یه تیم ایرانی میگو. اونا اعضای تیم پدرمو آموزش دادن.
امکانش هست.
شاید تو شناخ اونا رو.
این اطلاعات سریه، من نمیتونم.
تو میتونی اون آقای ایرانی بپرسی؟ همون که مقالمونو اصلاح کرد.
حسن آقا؟
آره
شاید بدونه.
وقتی جایزمون از دانشگاه گرفتیم حتما باید برای آقا هم تقسیم کردیم.
خب باشه تو نگران نباش. ولی ناریا اگه تو بری من چیکار کنم؟
سپر تو دوست خوب من هستی، فراموش نکنم. تو هم برگر برو وطن.
ببین بذار من دکتر آمون بگیرم بعد
ببینم تو دوست نداشتی سید حسنو؟
خب راستش نمیدونم.
تو فکر میکنی من احمق هستم چون وطنم رو برگزیدم؟
آخه ناریا، من هیچ کس رو به اندازه تو دوست ندارم.
حتی وطن تو؟
ناریا نرو،
اگه دوست داشتی با من بیروت باش. اوکی؟
ببین من الان برای من خیلی سخت تصمیم بگیرم ناریا، من الان فقط به رفتنت فکر میکنم، به نبودنت. من به تعلق من شدم ناریا.
ببین سپه، تو مرد خوبی هستی، خیلی خیلی خوب. تو راه خودت پیدا میکنی
ناریا.
آرمان جان تا کجا برات گفته بودم؟
تا جایی که سلیمان و تیمش خیلی اذیت میکردن و چند تا موشک از کره شمالی گرفتیم.
آها، رهبر اون موقع کره خیلی از خودکفایی استقبال میکرد، خیلی هم به انقلاب ما علاقمند شده بود. اصلا حرفای اون برای تولید خودکفایی تو زمینه موشک حاج آقا رفیق دوست هم تشویق کرد تا ما تیممونو قوی تر کنیم.
یعنی بدون لیبیایی ها؟
بله، سلیمان چون فهمیده بود ما بهش نیاز داریم مدام تاخچه بالا میذاشت و اذیت میکرد. از خورده فرمایشاش خسته شده بودم و دیگه اون روی منم داشت بالا میومد.
شما از اون روام دارین مگه؟
بعد جور یه بار دستور مستقیم از آقای رفسنجانی داشتم برای پرتاب بوشک، ولی سلیمان همکاری نکرد. به قدر خشمگین شده بودم که ممکن بود عکس العمل نادرستی نشون بدم. هر جور بود آقای رضایی و رفیق دوست راضی کردم که بچه های خودم و همون گروه حدید و دور هم جمع کنم و چند تا از نیروهای نخبه نظامی رو بیارم و بهشون آموزش بدیم. این اتفاق به سرعت افتاد. لیبیایی ها بعد از پرتاب 21 بوشک از ایران رفتن. ما با بچه ها دست به کار شدیم و سکوی پرتاب موشک رو آماده کردیم. یکی از بچه ها سوختگیری موشک رو از لیبیایی ها یاد گرفته بود و سوختگیری تموم شد. با مشقت همه چیز مهیا شد، اما مانیتور کار نمی کرد.
چرا؟
ها، انگار برق و کلیدا به کل قطع شده بود. هر کی از بچه ها یه نظری داد و هر کاری کردن نشد که نشد. ژیروسکوپ ها رو بررسی کردم، کابلا همه سالم بود، اما وقتی در اولی جعبه آتش رو باز کردیم کنار ماسوره ها و بارومتریک یه جای خالی دیدم. کلید حساس جعبه نبود. فکری به سرم افتاد، گفتم همه زنجیری آتش ها رو باز کنن و ببینن. هیچ کدومشون کلید حساس نداشت.
کی اونا رو برداشته بود؟ تیم سلیمان؟
متاسفانه بله، بی معرفت ها.
چطور ممکن بود با اون همه احترامی که بهشون گذاشته بودین اینطوری جواب داده باشن؟
کلید حساسم چیزی نبود بشه از بقالی بخریم یا بدیم کارگاه جوشکاری مشابهش رو بسازن.
چقدر ناراحت شدی.
همه امیدم به باد رفت تو اون لحظه، اما به روی خودم نیاوردم. نخواستم روحیه بچه ها تضعیف بشه. به مردمانمون فکر میکردم که همه منتظر بودن ایران با موشکاش جواب صدامو بده.
موشکای کره شمالی چی شدن؟
تا رسیدن اونا زمان زیادی بود. من قول داده بودم، هم با آقای هاشمی هم با آقای رضایی. مهم قول من بود و امید مردم که با خیانت لیبیایی ها نابود شده بود.
با اون تعداد نیروی کمی که داشتین تصمیمی جز لغو پرتاب داشتین؟
حسن آقا تو اون مرد تسلیم شدن نبود آرمان خواه. برگشتم افق پادگان امام علی رو نگاه کردم. همیشه غروبای قشنگی داشت. صدای اذانم بهش اضافه شد. بهترین راه خلوت با خدای خودم بود. همه بچه ها رو صدا زدم تا بریم نماز. بعد نماز همه رو جمع کردم و رفتم روبرشون ایستادم و همه رو از نظر گذروندم.
بچه های حدید، این چه قیافه ایه؟ اگه چشیاتون غرق شده؟
آقا میگن لیبیایی ها خرابکاری کردن، دست و پای همه شل شده.
این نیروهای وارفته همونایی نیستن که دیروز تو جلسه با آقای هاشمی بمب انرژی بودن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بالها و بنیها و سر المستودعفی. بچه ها من فکر میکنم ما باید دستمون رو زانوی خودمون باشه. امروز اگه جرأت نکنیم این تجهیزات رو باز کنیم و درست کنیم، دیگه شاید هیچ وقت دیگه نتونیم این کار رو انجام بدیم.
حسن آقا، لیبیایی ها وقتی موشکی خراب میشد دفنش میکردن، شما میگین اینا تعمیر میشن؟
تعمیر میشن حسین یتاش عزیز، تعمیر میشن.
امید خدا.
اسلحه دشمن الان روی شقیقه زن و بچه های ماست. چشم اون مادری که با هر آژیر قرمز بچهشو بغل میکنه و از ترس دست و دلش میلرزه به ماست.
بله درست آقا، درسته.
حتی اگر موشکایی که ما میزنیم نتونه جلوی بمبارون اونا رو بگیره، اما همه تون اینو خوب میدونین که یه دلگرمی بزرگه برای مردم.
همینطوره.
بچه ها با توکل به خدا برین از همین امشب شروع کنین. اولین کارم اینه که هر کسی تو قسمت خودش بگرده ببینه همه چی مرتب هست یا نه، خرابی یا نقصی وجود داره یا نه. اصلا نترسید از زیادی کار و سختیش، ما خدا رو داریم.
تا همین جاشم به لطف خدا پیش اومدیم.
دقیقا. ببینم دوستان، دو سال پیش کسی فکرشو میکرد که ایران بتونه موشک بیاره و بزنه؟
نه.
ازتون میخوام خودتون رو دست کم نگیرین، یه یا علی بگین و برین جلو.
یا علی.
من یقین دارم که مدد و دعای اهل بیت همراه کار ما هست. بله. ببینم چی کار میکنیم. یا علی.
یا علی.
یا علی.
بچه ها شبان روزی کار میکردن تا مشکلات رو رفع کنن. 10 روز نفسگیر گذشت. 2-3 نفر از تیممون اعزام شدن کره شمالی تا کلید حساس رو بخرن و برگردن، چون جایگزینی برای اون نبود. اما گیربکس ها و سکوی پرتاب پر از اشکال بود. بخش های از اونم توسط لیبیایی ها دوچار مشکل شده بود. مهندس همون اومدن پلوی آقای فریور که من خیلی دوستش داشتم، به محض دست گرفتن گیربکس ها اونا رو طراحی کرد و 48 ساعته هر جور شده قطعه رو ساخت
و همه چی برای پرتاب آماده شد.
گیربکس رو سوار کردن و آوردن مغر و روی سکوها گذاشتن. صبح زود من رفتم سرکشی کنم که ببینم همه چی مرتبه یا نه.
چطوری آقای حسینی تاش؟ خوبی؟
خدا رو شکر.
فریور کو؟
آقا رفت بخوابه، 48 ساعت بی وقفه بیدار بود.
خدا حفظش کنه.
کجان سوریه یا که یه پیچم باز نمی کردن؟ یادتونه حسن آقا؟
آره دست به تعمیرات نمی زدن، می ترسیدن، همه کاراشونو می دادن روسا انجام می دادن.
آقا سکو آماده است، همه چی حل شده، فقط مونده تابلوی کنترل قنداق.
چطور؟ نکنه تیم سلیمان اونا رو هم برده؟
بله، فقط سیماش مونده.
حسینی تاش یه کارش بکن. الان داشتم تلفنی با آقای هاشمی صحبت میکردم، اگه دوباره زنگ بزنه دیگه نمیدونم چی بهش بگم.
فریبر گفت بچه ها دارن خودشون میسازن تا فردا آماده میشه.
یعنی 12 روز از زمانی که قول داده بودم گذشته.
بالاخره تمام مشکلات رفع شد و هممون آماده بودیم که شب عملیات پرتاب موشک انجام بشه. این بار مقر پرتاب عقرب 3 بود.
سلیمان و تیمش برگشته بودن لیبی؟
نه نه، هنوز تهران بودن.
داشتن خوشگذرونی میکردن و شما رو به زحمت انداخته بودن؟
اینطورم نبود. احمدی که از بچه های من تاب نیاورد رفت تهران، هتل سلیمان رو پیدا کرد، رفت تو اتاقش، رک و راست بهش گفت تو سنگ انداختی جلو پای ما. محافظین سلیمان هم بودن کنارش، با احمد درگیر شدن. احمد که حریفی نداشت همه رو زد و وقتی سلیمان بی‌دفاع شد یه سیلی محکم از سمت مردم ایران زد تو گوش سلیمان. همه اتاق رو گشت و فهمید کلی از بودجه‌ای که به سلیمان میدادیم برای تیمش پنهانی ذخیره کرده و بالا کشیده، اونا رو هم ازش گرفت.
دل همه ما رو خنک کرد.
ماشاءالله به غیرتش.
بالاخره روز پرتاب رسید.
رسید. همه چی آماده بود. اما درست لحظه آخر رفتم سمت کابین، به فریبر گفتم آماده پرتاب باشه، که فریبر دوباره گفت تابلو هدایت باز نمیشه. بلند نشدن قنداق باید از سیستم هیدرولیکش باشه. دوباره همه چی برگشت به اول. 18 ساعت وقت ما رو گرفت و نهایتاً فهمیدیم که لیبیایی ها شیر هیدرولیک سکو رو بستن و سر فلکش رو بچه ها کنده بودن و برده بودن.
همین شیر هیدرولیک کار عقب انداخت؟
به ظاهر ساده است، اما 18 ساعت کارمون عقب انداخت.
پس اون سیلی واقعا حق سلیمانه.
بله.
ادب تاج است از نور الهی، بینه بر سر برو هر جا که خواهی. همراهانی گرامی، هزاره ادبی پارسه را خواهید شنید.
هزاره ادبی پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
این برنامه آشنایی با کتاب نفست المصدوم با نام و یاد خدا، نفست المستور کتابی ارزشمند از قرن 7 هجری قمری است. مؤلف آن محمد نسوی، یکی از ادیبان، مورخان و سیاستمداران ایران بود که در دربار خوارزمشاهیان مقام و اعتبار خاصی داشت. نسوی کتاب نفست المستور را به زبان فارسی نوشت و در آن درباره عاقبت ناگوار سلطان جلال الدین سوگنامه‌ای پرداخت که هنوز هم خواندنی و ستودنی است. درباره این اثر مطالبی بشنوید.
Thank you.
نسوی سالها منشی سلطان جلال الدین بود. در دربار او احترام فراوانی داشت. اما وقتی سلطان جلال الدین از تخت و تاج افتاد و گرفتار پریشانی و نابسامانی شد، نسوی هم چون این سرنوشتی پیدا کرد و حامی خود را از دست داد. در زمانی که کنج خلوت گزیده بود، کتابی نوشت به نام نفست المستور که همه را از نبوغ خود در نوشتن متحیر کرد. شهاب الدین محمد زیدری خزندزی نسوی بود. در نسای خراسان به دنیا آمده بود و خیلی زود نبوغ خود را آشکار کرد و به جایگاه‌های بالا راه یافت. آثار اندکی نوشت، اما همین آثار اندک که یکی از آنها کتابی است که درباره آن سخن می‌گوییم، آنقدر خواندنی و مهم بودند که نام او را در تاریخ ادبیات ایران ثبت کردند. کتاب دیگر او سیرت سلطان جلال الدین است که در برنامه دیگر به آن خواهیم پرداخت. اما نفست المستور کتابی است که درباره آن باید در چندین برنامه سخن گفت، چون نمونه زیبای نثر قرن هفتم هجری قمری است و آن را از نظر ادبی اثری ریشه‌ای و اساسی دانستند. محققان کتاب نفست المستور را از امهات کتاب تاریخی و ادبی فارسی می دانند. زیرا نویسندهی چون شهاب الدین یا نورالدین نسوی شناخت عمیقی از زبان فارسی و ادبیات عربی داشت. نثرش چنان زیبا و فصیح بود که همه محققان آن را ستودند. این کتاب با تصحیح و توضیح دکتر امیر حسین یزدگردی در انتشارات توس به چاپ رسیده. به گفته محققان، نثر فنی این اثر از نمونه های نثر مصنوع، مزین و منشیانه نیمه اول قرن هفتم هجری قمری است. محمد نسوی در نفست المستور قصد دارد در ایامی که به قول خودش تلاطم امواج فتنه کار جهان را برهم شورانیده بود و امن و امان چون تیر از دست اهل زمان بیرون رفته و صلت رحم به کلی مدروس شده بود، شکایت نامه‌ای بنویسد. او در این کتاب شکست نهایی و مقتول شدن سلطان جلال الدین و رنج‌ها و سرگردانی‌های او و خود را شرح داده. در شرح او آلام و لطمات و زجرهایی را که در غربت از دست این و آن چشیده در قالب نامه‌ای همراه با گله و شکایت به زبانی شاعرانه و انشایی زیبا بیان کرده. این کتاب سرشار از عاطفه و انواع گوناگون احساس انسانی است و در عین تصنع و تکلف بسیار دلنشین است. شادروان باستانی پاریزی درباره کتاب نفست المستور گفته است: نسبی وقتی گرفتاری ها و پیش آمد های تاریخی را توصیف می کند، گویی غبار غم و اندوه بر صفحات کتاب می پاشد. اغلب محققان کتاب نفست المستور را اثری تاریخی ادبی می‌دانند. دکتر سیروس شمیسا درباره آن گفته است: نسوی کتاب نفست المستور را که علاوه بر جنبه‌های تاریخی به لحاظ بیان عواطف و احساسات هم مقامی دارد، به نثری مصنوع اما سخت دلاویز و مؤثر نوشته است. نقل سطرهای زیبا از کتاب نفست المستور به این شناختنامه پایان می دهیم که درباره جنایات مغولان نوشته شده است. می گوید: بیا تا به سر نفست المستور خیش باز شویم که این مصیبت نه از آن قبیل است که در مدت طویل حق آن توان گذارد. شرح حال تن مهجور و دل رنجور با سر گیریم که این حسرت نه از آن جمله است که به زاری و نوحه‌گری داد آن توان داد. آسمان در این ماتم کبود جامه تمام است، زمین در این مصیبت خاک بر سر است. شفق به رسم اندوه زدگان رخسار به خون دل شسته است، ستاره بر عادت مصیبت رسیدگان بر خاکستر نشسته است. صبح در این واقعه حائل اگر جامه دریده است صادق است. ماه در این حادثه مشکل اگر رخ به خون خراشیده به حق است. سحاب اگر در این غم به جای آب خون ببارد به جای خود است. دریا اگر در این ماتم کف بر سرارت رواست. آنچه شنیدید سوگنامه شهاب الدین محمد نسبی درباره قتل و غارت‌های مغولان و کشته شدن سلطان جلال الدین خوارزمشاه بود که از کتاب نفست المستور نقل.
بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است، برباد است.
دوستان و همراهان گرامی، در این لحظه تکراری فرهنگنامه را خواهید شنید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. ابتدا مطلب را تحت عنوان کتاب و کتابخوانی خواهد شنید و سپس اخبار فرهنگی را تقدیم حضورتان می کنیم. اینک عزیزان، مطلب کتاب و کتابخانه را خواهید شنید. باید گفت کتاب و کتابخانه در کشورهای فارسی زبان از جمله ایران و تاجیکستان و افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است، زیرا کتاب راه برای دستیابی به دانایی، توانایی و مطالعه و رازی موفقیت های انسان در زندگی است. از این رو در نگاه مفاخر و اندیشمندان حائز اهمیت است. تا آنجا که ابوالفضل بایقی، مورخ و نویسنده نامدار ایرانی، میگوید با کتاب است که میتوان به دانش و نیکی ها دست یافت. مطالعه دایره آگاهی فرد را نسبت به مسائل پیرامونی افزایش میدهد و قدرت خلاقیت و تفکری را نیز افزایش میبخشد و از تجربه دیگران در زندگی بهره میبرد. از سوی دیگر میتواند آدمی را در مسیر موفقیت در زمینه نویسندگی هم قرار دهد. در این میان با وجود تنوع رسانه ها و افزایش تعداد ابزارهای فرهنگی، اهمیت و نقش کتاب و مطالعه که نمادی از میزان فرهیختگی جوامع به شمار می روند به قوت خود باقی است. نهاد کتابخانه های عمومی ایران و جهت داشتن شبکه گسترده از کتابخانه های عمومی در سراسر کشور، مجموع برنامه های را به صورت اختصاصی برای این هفته تدارک دیده است. بیش از 17,000 برنامه فرهنگی در 3 سطح استان، شهرستان و کتابخانه‌ها در این ایام برگزار می شود که بر پایه نمایشگاه کتاب رونمایی از آثار جدید و تقدیر از دست اندرکاران حفظه نشر و محافل ادبی از آن جمله است. باید گفت زبان و ادبیات فارسی از شاخص‌ترین مؤلفه‌های هویت ایرانیان و خط فارسی خط مشترک و عامل پیوند و وسیله برای برقراری ارتباط میانی آنان شمرده می‌شود. این زبان نقش ویژه انسجام بخشی در بسترسازی فرهنگی و تحقق هویت ملی را دارد. نقش زبان و ادبیات فارسی در جایگاه برجسته‌ترین مؤلفه فرهنگی میانی ما و کشورهای ایران فرهنگی و به ویژه افغانستان و تاجیکستان است. مسعود امینی مدیر مؤسسه پژوهشی پایسانگور در هرات معتقد است وقتی در ایران هفته به نام کتاب کتابخانه است، خوب است که این هفته در کشورهای همجوار و به ویژه افغانستان هم تعمیم پیدا کند، چرا که بیشترین ضربه و آسیب طی چهار دهه جنگ، ناآرامی و بدبختی به کتاب، مطالعه، تحقیق و پژوهش وارد شده است. ما در این مدت شخصیت‌های فاضل و بزرگان فرهنگ را از دست دادیم و عمده آنها به علت جنگ های طولانی کشور خود را رها کردند. مدیر مؤسسه پژوهشی بایسنغور با اشاره به این نکته که برگزاری هفته کتاب و کتابخانه در ایران بر افغانستان هم تاثیر میگذارد میگوید این تاثیر مسلم است. امیدوارم برگزاری چنین هفته های به کشورهای منطقه و همسایه و به ویژه کشورهای همزبان و دارای ریشه های فرهنگی مشترک از جمله افغانستان و تاجیکستان تعمیم پیدا کنند. اگر هفته کتاب در این سه کشور زیر سقف واحد برپا شود، تاثیر مثبت در نشر و فروش کتاب و همچنین در زمینی مطالعه در افغانستان و تاجیکستان خواهد داشت. آقای امینی اضافه میکند که در کنار این موارد اگر شرایط فراهم شود که ناشران و کتاب فروش ها در ایران بتوانند در هفته کتاب به افغانستان سفر کنند و در کشوری ما آیین رونمایی کتاب و نمایشگاه کتاب برپا کنند و این برنامه ها را پوشی خبری مناسب بدهند، قطعا اتفاق خجسته رو خواهد داد. انجام این کارها باعث می شود که این فرهنگ نیز در افغانستان رنگ بگیرد و نهادینه شود. این برنامه ها باعث می شود که ما در افغانستان هم بتوانیم بهره از هفته کتاب ایران ببریم و مستقیما با آن ارتباط پیدا کنیم. بازار نشر در افغانستان با چنین برنامه های از جنس فرهنگ نیاز دارد. اما عزیزان در این لحظه قصد داریم به یک نکته و یک کتاب مهم در زمینه کتابخانه هم اشاره کنیم. در دنیایی که یکی از دشمنان اصلی خواندن شبکه‌های اجتماعی و فناوری هستند، چگونه میتوانیم کتابخوان شویم؟ کتاب لذت خواندن در عصر حواس‌پرتی به قلم آلن جکوبز، کتاب پرمحتوا، ساده و روان، صمیمی و در عین حال بسیار آموزنده است که چگونگی لذت بردن از مطالعه، نحوه تمرکز کردن بر متن و شیوه دور شدن از عوامل حواس پرتی را از ورای حکایت ها و نقل قول های بی‌نظیر آن یاد می‌گیریم. آلن جکوبز منتقد و پژوهشگر ادبی و استاد دانشگاه بلر با تکیه به تجربه کتابخانی خود خوانندگان کتابش را دعوت میکند تا تمام راهنماهای کتابخانی و فهرست های باید نباید را کنار بگذارند و به آغاز کردن مطالعه هر چی که دوست دارند از کتابخانی لذت ببرند. نویسنده تلاش میکند که تا لذت خواندن در دنیای پر از ابزارهای حواس پرتی را نه از طریق تغییر محیط بیرون و نه با کمک راهکارهای فوری که با هدایت ما برای بازگشت به دنیای درون و صادقانه برخورد کردن با خود در هنگام مطالعه کردن در ذهنمان نهادینه کنند. مسلماً این که این روش ماندگارتر و اثر بخشتر خواهد بود. باید ذکر نمود در پایان آلن جکابز مؤلف کتاب لذت خواندن در عصر حواس پرتی تصریح میکند که گسترش و محبوبیت شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از مردم اوقات زیادی از شبانه روز خود را در این شبکه